فقه یک دار و زینب
احسن اون مسئله یه من با اشعی انسان ملکه دو تا عبارت از شیخ طوسی خوندیم، دو تا عبارت از جناب محقق. تا اینجا هر دو بزرگان ملاحظه فرمودید قائل به صحت بودن، الا اینکه شیخ صحت رو میگفت بدون اجازه جدیده در هر دو عبارتش، محقق در شرایط همین رو میگفت صحت بدون اجازه جدیده، لکن در معتبر صحت با اجازه مستنفه رو میگفت. آمدیم سر علامه در متاجر قواعد، فرمودن همین مسئله را فلوجه از صحه، قالب صحت شد، نفرمود دیگه اجازه جدیدم میخواد، اطلاقش اقتضا دارد که صحت بدون اجازه. در هبه قواعد، تا اینجا رو خونده بودیم، در هبه قواعد میگد و اذا با الواهب و بعد الاقباض بطل مع لزوم الهبه. کتابمو بخشیدم به آقای سعادت و کتاب رو به قبض آقای سعادت دادم، کتاب رو گرفته برده، بعد از این فردا همون کتاب رو میفروشم به غیر. میگه این بیع بعدی باطله، در فرضی که هبه لازم باشد و در فرضی که هبه لازم باشه، آقای سعادت رحم من باشد یا هبه معوضه باشد، بیع باطل میشه. و صح لا معه علا رأین، اما اگر هبه یه چی لازم نباشد صحیح هست بنابر قولی. درست شد؟ یعنی اگر میتونم پس بگیرم هبه لازم نیست، قولی داریم، رأی داریم بر صحت این بی. حالا اگر هبه فاسده، ولو کانت الهبه، تو هبه نداره، ولو کانت فاسده، اما اگر فاسد باشد این هبه، صح اجماعا. میگه اگر هبه فاسد باشد اجماعا صحیح است. توجه می‌فرمایید؟ خب این صح اجماعا جناب علامه، خب شیخ اینو نگفت، شیخ تو هبه مبسوط گفت اگر فاسد باشد، باز دو صورت داره، یه وقت خود عاقد میدونه فاسده اینو گفت صحیحه، ولی جایی که عاقد نمیدونه هبه فاسده، عاقد یعنی موهوب، موهوب نمیدوند هبه فاسده، موهوب گمان میکند هبه صحیحه، لکن هبه در اصل فاسده، ثم اومد فروخت، آیا این صحیحه یا این فاسده؟ اطلاق کلام علامه اقتضا میکند صحیحه و صحتش هم اجماعیست. شیخ طوسی رو نگو، شیخ طوسی گفت خلافیست، قیل دو وجه درش میاد، یکی صحت یکی فساد. توجه میفهمون؟ اگرچه خود شیخ طوسی بفرمایید که صحتش رو اخذ کرد، دقت میکنید، اما بله بفرمایید که اینجا علامه ادعای اجماع میکنه، میگه صح اجماع ولو با اینا عطف میکنه مسئله ما رو، ولو با مال مورثهی معتقدن بقاءه، مال باباشو با اعتقاد به بقاء باباش فروخته، این چه صورت داره؟ میگه فکذالک، همینجور است. مرحوم سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه میگه این که میگه فکذالک، این ازش استفاده اجماع هم میشه در صحت، که اینجا هم صحت اجماعیست. ترجمه میفرمایید؟ میگه یلوه و منه و هناکه، از جناب علامه در هبه قواعد ظاهر میشود که صحت تو این مسئله محل اجماع است، چون عطفش کرد به صحه اجماعا دیگه، میگه ولو با مال مورثه معتقدن بقاءه فکذلک، فکذلک یعنی صحه اجماعا، چون قبلش صحه اجماعا بود، پس بنابراین اینم میشه صحه اجماعا. خب در حالی که میدونیم قول بطلان هم داره. یه فرع دیگه هم داره، اونم قبلا گفتیم، او اوصا به من اعتقه، غلامی رو آزاد کرده است، ثم وصیت به این غلام میکنند که این غلام را بدهید به آقای فیاض، و بعد ظهر بطلان عتقهی، معلوم شد عتقش باطل بوده، خب وصیت نافذه، عتق باطل بوده پس در ملکش بوده، بهش وصیت کرده، وصیتش نافذ میشه. اینم بفرمایید قواعد، هبه قواعد جلد 2 صفحه 409. در نهایت الاحکام، نهایه جلد 2 صفحه 476 اینجور داره، ولو با مال ابیه، مال علامه است دیگه، به ظن انه حی، مالی باباشو فروخته فکر میکنه باباش زنده است، و هو فضولی، فکر میکنه باباش زنده است و خودش چیه، و خودش میشه فضولی چون مالی باباشه دیگه، فبان انه کان میتن، معلوم شد باباش مرده، هین ازن یعنی هین عقد، و ان المبیع ملک عاقده، و مبیع ملک خودش بوده، ملک للعاقد، مال خودش بوده فروخته، فالاقوا الصحه لصدوره من الملک، فرمود اقوا اینه که صحیحه، چرا؟ به خاطری که بی در ملک خودش واقع شده و که به صحت میشه. میریم جلوتر، یه تیکه عبارت چه انداختم بعد میفرماد و یحتمل البطلان، یه احتمال بطلان هم اینجا وجود داره، لأنه و این کان العقد منجزن، ولو عقدش به نحو تنجیز خونده شده، گفت این زمینو فروختم به تو که مالی بابامه، در صورت یعنی ظاهر عقد تعلیقی نداره، عقد بدون تعلیقه، الا انه فی المعنا معلق، اما عقدش در معنا تعلیق داره، توجه می‌فرمایید، تعلیقش چیه؟ تعلیقش این است که و تقدیره، یعنی تقدیر این تعلیق چیه؟ ان مات مورثی، مورسی ان مات مورسی فقط بعتو که، توجه میفهم تقدیرش اینه، اگه بابا مردست من این زمینو به تو فروختم. خب میدونید آیون میفرماین تعلیق در عقود موجب بطلان عقد، این عقدم جناب علامه میگه احتمال بطلان میره، به خاطری که احتمال بطلانش این است که تعلیق در عقده، شما میگوی آقا تعلیق نبود که، گفت من این زمینو به تو فروختم، میگه این زمینو به تو فروختم معناش یعنی این که اگه بخن از جانب خودش حساب کنی، یعنی اگه بابا مردست من این زمینو به تو فروختم، این میشه تعلیق، تعلیق در عقود بطلان میاره، ولأنه کل آبس عند مباشرت العقد، یکی دیگه میگه این بابایی که پسری که زمین را اینجوری فروخته، این لغو دارد میگه، عبث بیهوده دارد میگه وقتی داره عقد میخونه، چرا؟ لاعتقادهی ان المبیع لغیرهی، به خاطری که اعتقاد داره این مبیع مال خودش نیست، توجه میفرمون؟ مثل این که بله من میگم من دخترم رو به عقد شما در آورد، حال کنه ای که دختر نداره، یا این که میگم من این عمامه آقای فیاض رو فروختم به شما، بردارو برو، و این که مالی من نیست که، این مسخرگیست، لودگیست، توجه میفرمون؟ میگه به خاطر این که عاقد پسرک حین عقد وقتی اعتقاد دارد که زمین مالی باباشه و لا بیع الا فی ملکن، بنابراین این دارد بازی در میاره، این قصد عقد ندارد، چون میدوند زمین مالش، اعتقاد خودش این است که زمین ملکش نیست، بنابراین قصد بیع نداره. قصد بیعی که نداشته باشد حین مباشرت، اصلا بیع باطله. اینم وجه دوم بر بطلان بیع. علامه اختیاری ندارد، البته اقوا میگه از صحت، بعد میگه یه فرض احتمال بطلان هم هست که دلیلش اینه. بیام سر بیع تذکره. در بیع تذکرت الفقها ها جلد 10 صفحه 17 می فرماد لو باع بزن الحیات، بفروشد بزن حیات مورث خودش، و انهو فضولیون، و بزن این که من دارم فضولی می فروشم، فبان موت مورث و انهو مالکون، معلوم شه نه مورث که مرده و خودش مالک بوده. می فرماد سهل بی بی صحیحه، و هو اصح قوله شافعی، از شافعی دوتا قول رسیده، صحیح ترینش همینه. چرا میگم بی صحیحه؟ لانهو بی اون صدر من اهلهی فی محلهی، چون بیل که به کمرش نخورده، بیعی که هست مالی خودش هم بوده فروخته و خودش هم فروخته، مباشرت کرده، بنابراین بیع صحیح. و از افهما، خب گفت دوتا قول از شافعی رسیده، قول ضعیفتری که از شافعی رسیده چی چیه؟ البطلان، بطلانه. چرا باطل؟ لأنه کالقائب عن مباشرت العقد، میگه این اگرچه خودش فروخته اما مثل آدم قائب از مباشرت عقد، انگار که خودش عقد رو نخونده. چرا؟ لاعتقادهی ان المبیع لغیرهی، چون فکر میکرد که مبیع مال خودش نیست، چون فکر گمانش این بود که این زمین مال خودش نیست، اگر زمین مال خودش بود نمیفروخت، میگفت وای مثل موری عید گرون میشه. حالا که فکر میکرد مال مورثشه، و اینقدر این پول داره بذار آتیشش بزنیم پولاشا، فروخ. بنابراین که ان اگر عقد مال خودش، مبی مال خودش بود، اصلا اقدام به این عقد نمیکرد. پس این گویا غایب از عقد است، ولو خودش عقد خونده، اما که ان غایب از مباشرت عقد است، به جهت اینکه اعتقاد داشت که مبی مال غیر خودشه. خب و لهو آخرون، پس تازه جناب شافعی قول سوم هم دارد. این دوتا قول شد، صحت بطلان، میگه قول سوم هم داره. قول سومش این است که انهو موقوفون علا تیقن الحیات او الموت، این بیع نگر میدارن تا برن ببینن باباش زنده است یا مرده. توجه میفرمایید؟ بعد دیگه بعدش نداره. خب حالا چی؟ قاعدتا اگر پدر زنده باشد، بی فضولیست، احتیاج دارد صحتش به اجازه پدر. اگر پدر مرده باشد، خب همین دوتا احتمالی که حالا گفت میاد دیگه، دوتا احتمال میشد صحت و بطلان. اینم عبارت تذکرت الفقه های علام. تو همین جلد صفحه 220، یعنی 200 صفحه بعد از این صفحه تقریبا، از نو همین فرع رو دارد و شبیه همین بیانات رو هم میگه، چون شبیه هم بود دیگه ننوشته، خودتون مراجعه کنید. بیام سر فخر المحققین، پسر علامه، ذیل عبارت متاجر قواعد. عبارت رو دیرو خوندیم، از نو بخونم چون حالا میخوام عبارت پسر رو بخونیم. میگه لو با اعمال ابیه بزن الحیات و انه فضولیون، مال باباشو بفروشد به گمان اینکه باباش زنده است و الان دارد معامله فضولی میکند، فبان میتا، معلوم شد باباش مرده حین عقد و مبی ملک خودش بوده از فلوجه از صحه. فلوجه یعنی اون قولی که صحیحه پیش ما صحت است. خب فخر ببینید چه میگه. فخر میفرماد المراد به صحت هنا اللزوم، مراد به صحت اینجا چی چیه؟ لزوم، یعنی معامله خلاص شد. یعنی اگه باباش زنده بود اجازه بابایه رو میخواست، حالا که بابایه دیگه مرده خلاص، فروختی تمام شد. اللزوم، لزوم یعنی چه؟ یعنی دیگه اجازه مستأنفه نمیخواد که به پسره بگن خب حالا همون بیع قبلی دا اجازه میدهی؟ خب میتونه اگه اجازه معتبر شد بگه بله یا نخه، بنابراین که لزوم نمیشه. لزوم یعنی نمیتونه معامله رو به هم بزنه، یعنی همین معامله‌ای که کرده تمامه، احتیاج به اجازه جدیدم نداره چون خودش مباشرت کرد. مراد به صحت اینجا میگه لزومه. لزوم یعنی چی؟ یعنی صحت من دون احتیاج الی اجازه جدیده. و وجه صحه میگه خب چرا صحیحه؟ میگه انه تصرف من اهلهی فی محلهی، به خاطری که آقا ملک خودش بوده، مالک بود دیگه موقع عقد، باباش مرده به ارثش مالک شده، مالک بود پس تصرف کرده است، مالکی در ملک خودش، تصرفش هم ان اختیارن بوده، پس تصرفی است از اهلش که مالک باشد در ملک خودش، حکم صحت میشه. نمیگد اینا را، داریم عبارت ایشون رو میخونیم. و یحتملو، یه احتمالم البته میره، میگه احتمال دیگه، دوتا احتمال دیگه هم میده جناب فخر. بله، اینا همون احتمال هاییست که در کلام پدرش هم بعضیش بود. و بفرمایید که به نحوه احتمالم ایشون ذکر میده. سلام. و یحتملو وقوفهی علا اجازتهی، پس ببینید معلوم شد اون قبلی یه صحت بدون اجازه است. این دومی میگه احتمال داره، بگو معامله را نگر میدارن تا اجازه بدهد پسره، توجه میفرمایید، یعنی احتیاج صحیح هست لیکن احتیاج به اجازه جدید داره. چرا؟ لأنه لم یقصد البیع اللازم، به خاطری که پسرک بیع لازم رو که قصد نکرده بود، پسرک بیعی که توقف بر اجازه پدر داشت را قصد کرده بود. پس بیعی را قصد کرده بود که توقف بر اجازه دارد، نه بیع بدون اجازه. لأنه لم یقصد البیع اللازم که اجازه نخواد، بل قصد کرده پسرک چرا؟ المعقوف علل اجازه، اون چیزی رو قصد کرده که موقوف باشد بر اجازه متجدده من الاب، که اجازه پدر رو میخوام، او من یقوم مقام الاب، یا اونی که جای پدرش مینشینه. و سلام. و لما، بله، و لما اعتبر القصد فی اصل البی ففی احواله اولا، وقتی اعتبار کرده است، چرا؟ قصد را، همین چیز را وقتی قصد کرده است تو اصل بی، خب همین نسبت به خودش هم جاری میشه. بنابراین احتمال دوم این شد که صحیح لکن احتیاج به اجازه جدید داره، چون تو بی را قصد کرده بیعی که منوط به اجازه پدر باشد یا کسی که جانشین پدره، حالا خودش جانشین پدر شده است، بنابراین اجازه خودش رو لازم. اینم بفرمایید که بله، یه احتمال. احتمال دیگه می‌فهمد و یحتمل البطلان، احتمال سوم این است که بگم معامله باطله. چرا؟ لانه انما قصد نقل الملک عن الاب لا عنه. این به خاطری که میخواست ملک باباشو آتیش بزنه، میگفت بابا باش بد بود، گفت بذار این ملکشو آتیش بزنه. بنابراین قصد انتقال ملک را از باباش به مشتری دارد، نه اینکه قصد انتقال ملک از خودش به مشتری. لذا اگه مال خودش بود نمیفروخ، مالی باباشه، میگه اینکه پول به ما نمیدید که بذار زمینشو بفروشیم، بلکه یه پول بیاد تو دست و بالش، بلکه یختش هم ما بتونیم برداریم. بنابراین قصد دارد نقل ملک رو از باباش نه از خودش. بس حالا که از خودش شد اصلا قصدی به این نداره، نه میگه ما میذاریم بعد عید که گرون میشه میفروشیم، نه حالا. ولأنه این یه دلیل بر بطلان. دلیل دوم، ولأنه و این کان منجزن فی صورت فهو فی المعنا معلقون. این همون عبارتی بود که خود علامه تو نهایش داشت، میگه اگرچه به حسب ظاهر این بیع فضولی است و تعلیقی درش نداره، منجز بیعش، لکن به حسب معنا بیع معلقه، تعلیق داره و تعلیق در عقودم موجب بطلانه. خب تعلیقش چیست؟ و تقدیرو این مات مورسی، این مات مورسی فقط به تو کرد. تقدیرش اینه که اگر مورس من مرد من این رو به تو فروختم. خب اینم شد بفرمایید چی؟ اینم شد تعلیق در عقد. تعلیق در عقد موجب بطلان. و این دلیل رو باباشم داشت جناب علام. و لأنه کل آبس، و به خاطر این که این مثل آبسه، مثل آبس یعنی بیهودگو، لغوگو، یعنی قصد عقد نداره، اینم پدر داشت. و لأنه کل آبس عند مباشرت العقد، به خاطری که اینم دارد گویا بازی در میارد وقتی دارد عقد رو میخونه. لاعتقاده ان المبیل غیرهی، به خاطر اینکه اعتقادش این است که مبی برای غیرشه. وقتی ملک ملکی یکی دیگه است، من به شما بگم عمامه آقای فیاضو به شما فروختم، پولشو بده من ورد برو، معلومه که لغو است. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملکن، توجه میفرمایید. اینم الان زمینی باباشو دارد میفروشه، خب اینم لغوه، بیهوده. بله خیلی، حالا میخوام بگم نسبت به خودش، میخوام بگم این بی اصلا وقتی احتمال بطلان رو میخوام بگم، دلیل سوم بر بطلان، چون زمین مبیع غیر رو دارد میفروشه، این اصلا حین عقد قصد جدی بر بی ندارد، آبسه، لاغیست، لغو میگه، دارد بازی در میاره، توجه میفرمایید، هیچ اعتباری ندارد. این سه تا احتمال. فرمود مراد بابام صحت به معنا لزوم، یعنی اینه که اجازه نمیخواد، مقابلش احتمال وقوف بر اجازه پسر رو گذاشت و مقابلش احتمال بطلان رو گذاشت. ایزاه الفوائد جناب فخر المحققین جلد اول صفحه 420.
در بیه فضوله حتما میبارست که اگر که داشت اقسامش که اگر که از نهایی خودش بپروشه که قطعا باطله، یعنی به این قصدش باشه، باید بیه فضولی یه چنین بیه میگن از طرف او بپروشه و او طرف هم آگاه باشه که این مال خودش نیست، اختیار کرده مثلا یا
وکالتی
داره. این
قسمو
کیه اجازه
این چه چیزایی نه؟ پس اینکه اینقدر میگفتی
از طرف خودش مال مردم رو بفروشه،
اما که اینقدر میگفتی چرا اینقدر به یه فضولی طول کشید؟ خب ما سه قسم کردیم طبعا به شیخ به یه فضولی رو. یکی از اقسام به یه فضولی این بود که با یه فضولی مال رو برای خودش میفروشه و مصداقش، یعنی یکی از مصادیق این قسم هم میشد بیع قاصد. و مشهور بین آقایون این بود که بیع قاسم صحیح. اشکالی نه، شما زمین منو غصب کردی، از طرف خود زمین رو فروختی به آقای ظفر، درست شد؟ آقای ظفر زمین من را از شما که قاسبی، قاسب که برای من نمیفروش، برای خودت میشه که پولشو بذاری جیب خودت، که خریدن به این. حالا چه پول به شما دادن چه ندادن، آقای ظفر چون متدینن آمدن پیش اثباتش، نفی معدا نمیکنن، ولی آمدن پیش من گفتن ما فهمیدیم فلانی قاسب بود این زمین، حالا ما میخوام از خودت بخریم. منم میگم خیلی، همون بیع شما رو من اجازه میدم. میگم چند خریده؟ میگه این قدر آقای ظفر. میگم یالا پولو بده من وردازنی. اگر آقای ظفر پول شما رو هنوز نداده است، من همون بیع شما رو اجازه میدم.
صحیح.
نه نه همه قبول دارم، مشهور قبول دارم. نه 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 اینه که دارم به شما میگم همه قبول دارم. شما این وسط چیکار کرده؟ هیچ، ما پول زمینمون رو گرفتیم، آقای ظفر هم زمین خریده، زمینش رو برداشته، شما هم این وسط سرت بیکلاس. از اولم قاسب بوده دیگه، از اولم زمین مال خودت نبود، اما یه بیعی کرده بودی، من اون بیعی رو اجازه دادم. خب حالا این دو صورت داره، یه وقت میگم که آقای ظفر، آقای ظفر پولو بده من، پول از آقای ظفر میگیرم اجازه میدم. خیلی، یه وقت آقای ظفر پولو به شما داده، درسته؟ لکن اومده از من اجازه بگیره، میگم مانعی نداره، من قبول دارم، من این بیع رو قبول دارم، زمین ملک شما، برین آقای ظفر به سلام. خب مال از طرف من منتقل به آقای ظفر شد، الان ذمه شما مشغول است به پول زمین به من، او پول زمین رو بده به من. حالا بین من و شما چه میگذره؟ ممکنه شما را ابراز ذمه کنه، حلالت کنه، ممکنه نکنم، در جمعه الان آقای ظفر درست شد کارش، زمین رو شرعن مالک هست، چون اجازه گرفت از مالکی، میموند شما، شما آمدی حلالیت طلبی، اجازه گرفتی، ابراز ذمت کردم، چی شما برو سلامت پولو از تو جیب، گفتم نه پولو بده، شما باید پولی زمینی منو بده، ترجمه هم لیکن بیعت صحیح. یه قسم سوم از بیع فضولی همین بود که فضولی برای خودش بفروشه، سه قسم بود دیگه، یه قسم این بود که فضولی بفروشه برای مالکش، یعنی شما زمین رو بفروشی برای من، یه قسم دوم این بود که زمین رو فضولی بفروشه برای مالکش، در حالی که من مالک به فضولی گفتم نفروشی، یا به شما گفتم آقای صادقی زمینی مرا نفروشی، یا میگن شیش ما دیگه گرونتر بشه، نهی از بی کردم، شما نهی و نادیده گرفتی رفتی فروختی، اما برای من فروخت. بعد من چه کردم؟ دیدم حالا که فروخته اتفاقا زمینم گرون نشد، یا به هر دلیل پول میخواستم اجازه کرد، اینم صحیح، وقتی اجازه کردم اون نهی دیگه از کار میفته، صحیح. این دو صورت. سومیش این بود که فضولی اصلا برای خودش میفروخت، اصلا برای مالک نمیفروخت،
تمایل داره با لابره لافیلمه،
جوابش همونجا گفتیم دیگه، دیگه همه رو که از نوع عاده نمی کنیم که همجور جلو نمیشه، همونجا روایاتی رو گفتن، لابره افی ملکن رو گفت خود شیخ، به تبع شیخ تر کردیم، استدلال کردیم، جواب گفتیم، گفتیم تنافی نداره.
اونجا یادم میاد وقتی اینجور
شد میگه گفت بعدم میگه
تو تنبیهات میاد
اولا همونجا مفصل یادت این یادت رفته از همون معلوم میشه خوش کردیم، چون یاد او روزا بخچه همونش که من داشتن میرفتن همون، یادشون هم رفته همون، نه جونم ما همونجا به تفصیل بحث کردیم، اگه خودمونم قبول نداری نوشتمون که هست، چون از به نوشته من بحث میکنم، اونجا مفصل دوتا روایت عامی شیخ اوور، یکی لا بی افی ملکن، باز یکی دیگه هم به شبیه همین، دوتا رو بحث کردیم، روایات خاصه ای را ذکر کرد، اونا رو هم بحث کردیم، حتی روایات دیگری غیر اون چه شیخ فرموده بود آوردیم، همه رو رد کردیم و بالمعال قائل شدیم طبعا لمشهور و طبعا لخود شیخ که بیع فضولی لنفسهی که بیع غاصب عهد مصادیقشه حکم به صحتش میشد، اشکالی نداره. خب بفرمایید که وقال الشهید، بیام سر شهید. شهیدم عبارتشو یک شو بخونیم دیگه. و کذا شهید دروس جلد 3 صفحه 193. و کذا میخورد به یه تصحوی قبلش که یه فرعی رو گفته، تو اون فر میگه تصحو این فر صحیحه، حالا میگه و کذا، یعنی این کذا همون صحتم اینجا بیار، صحیح هست. لو با ملک غیرهی ثم انتقل الیه، صحیح هست اگر کسی ملک غیر رو بفروشد بعد این ملک به خودش منتقل بشود، حالا چه انتقال، انتقالی باشد که از باب چه باشد، انتقالی باشد که قهری باشد یا انتقال اختیاری، بعد به خودش منتقل بشه. اما شهید میگه فعجازه، اما چی کار کنه؟ اجازه بدهد دوباره این بیع را. پس ببینید اینجا شیخ شهید اجازه رو ذکر کرد که احتیاج به اجازه چه دارد؟ احتیاج به اجازه مستعنفه دارد، اجازه میخواد. توجه فرمودی؟ خب ولو اراده لزوم البی بالانتقال، اما اگر شما بخوای بگویی که نه دیگه احتیاج به اجازه ندارد، فهو بیع و ما لیس عندهو، این میشد مصداق بیع ما لیس عنده و قد نهی عن، ازش نهی شده، بنابراین اجازه مستأنفه رو میخواهد. اینجور نیست که بدون اجازه صحیح باشد این فرمایش شهید. نعم لو باعه موصوفا فی الذمه یطابق ما عند الغیر، بله یکی اشکالی نداره و اون بیع ما فی الذمه است. من به آقای ظفر، آقای ظفر میگن من 50 کیلو پسته خام فلان کیفیت فلان چیز دقیق با تمام مشخصات، میگن من 50 کیلو این پسته رو میخوام، کیلو چند؟ میگم فروختم به شما کیلو 2000 تومان با تمام این توصیف که کردن که معلوم باشه چه جنسیست چه درجه ایست، با وصف همه رو مشخص کرد. گفتم 50 کیلو کیلو 2000 تومان، گفت خریدم، گفتم پولو بده من، 100000 تومان ازش گرفتم، گفت کی جنسا، گفتم جنسا فردا میفرستم در خونه. رفتم این جنسا تو بازار خریدم فرستادم در خونه آقای ظفر، این معامله صحیحه؟ بعد گفتیم اگر کلی رو بفروشد علا نحو مافز ذمه، یعنی کلی دیگه، به نحو کلی بفروشد و خودش نداشته باشد، بعد تو بازار برد تهیه کند و بفروش و تحویل بدهد، اشکالی نداره. غالب معاملات بازار همین جور است دیگه، کلی رو میفروشد. بله اگه بگم 100 کیلو پسته ای که تو انبار آقای کف امیست و ملک آقای کف امیست من به شما فروختم، خب این میشه بیع فضولی از طرف آقای کف، این صحیح نیست که بعد من خودم برم از آقای کف امی بخرم برم اونجا تحویل بدم، این احسن، این میشه، این کلی نیست، این بیع شخصی است، این نهی شده که این کارو نکنی. اما کلی میگم آقا یه پسته میفروشم به شما با این مشخصات، آقای کف امی اینو دارد، 10 نفر دیگه هم اینو دارن، من میتونم از جای دیگه هم تهیه کنم، بعد میرم از جای دیگه میخرم، حالا یا از آقای کف امی یا غیر آقای، میام تحویل میدم، اشکالی ندارم. لذا شهید میفرماد لباءه موصوفا فی الذمه یطابق ما عند الغیر، که اما این توصیف مطابقه با اون چیزیست که پیش آقای کف امی است. ثم ملکه، بعد میرم از آقای کف امی میخرم و دفعه به آقای ظفر، صح، اشکالی نداره. و اطلق الحلبی و صحت بیع ما لیس عنده، اینی که جناب حلبی ابو صلاح حلبی مطلق گذاشته، میگه اگر کسی بفروشد اون چیزی رو که پیش خودش نیست این صحیحه، مرادش همینه، یعنی به حیثی که کلی بفروشد و بعد برد از غیر بخره، مرادش این است. این عبارت شهید در دروس، پس شهید قائل به چه شد؟ قائل به صحت شد، لکن صحتی که احتیاج به اجازه دارد. و صلی الله علیه و آله.